تفسیر قرآن کریم صوت شماره 104 سوره هود آیات 1 تا 24.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه هود، سوره ای که در سالهای آخر حضور پیامبر در مکه نازل شد که دیگه دمدمای هجرت ایشون بود، سالهایی که به جهت وفات حضرت ابوطالب علیه السلام و حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها مسلمون ها تو شرایط بسیار سختی بودن که اصلا پیامبر فرمود چند تا سوره بود که منو پیر کرد، یکیش همین سوره هود بود که البته مشخصه تقریبا به خاطر کدوم آیهش بهش میرسیم. سوره ای که 123 تا آیه داره، طبق روال سور مکی بیشتر مزامین اعتقادی رو داره، مزامین اعتقادی اخلاقی، تاریخ پیامبران رو داره که گفتیم برای ما تاریخ پیامبران هم برای رشد و رسیدن به اون کمالات وجودی و درجات عالی معنوی برامون مهمه، هم به عنوان کسی که میخواد زمین ساز ظهور باشه و برای ظهور ابا صالح المهدی نقش یک فرد صالح و مصلح رو داشته باشه، خیلی راه و روش پیامبران، اصلا کلامشون، گفتارشون، تک تک عباراتی که به کار بردن تو بیان استدلال، تو اتمام حجت، اینا برای ما مهمه. تو این سوره هم داریم تاریخ پیامبران رو. و دلیل اینکه نام این سوره هم هود گذاشتن به خاطر اینه که 5 مرتبه نام حضرت هود در این سوره اومده، در کل قرآن هم باز 5 مرتبه نام حضرت هود اومده، به خاطر این تکرار نام این پیامبر الهی اصلا اسم سوره رو گذاشتن سوره هود. علی نبینا و آله و علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات، اون ذاتی که همه کمالات رو در خودش جمع داره، که هم بخشنده است به بخشش عام برای همه موجودات و مخلوقات و هم بخشایشگر به بخشایش خاص برای برخی از بندگان برگزیده‌اش، مؤمنان، متقین، انسان‌های برگزیده، انسان‌هایی که از اون رحمت رحمانیه درست استفاده می‌کنن، یعنی اون رحمت رحمانیه براشون یک وسیله است برای رسیدن به اهداف بزرگ، که وقتی خداوند ببینه بنده‌هاش اینجوری به این درجه از بلوغ و عقل رسیدن، خب طبیعتاً اونا رو مشمول رحمت رحیمی هم قرار میده، که انشالله همه ما جزو این دسته از مؤمنان و متقین که دارای همت‌های عالی دنبال کننده اهداف بزرگ هستیم باشیم، که انشالله مشمول رحمت رحیمیه هم باشیم. این لیاقت و کفایت و همت و هدف ماست که تعیین میکنه مشمول رحمت رحیمیه باشیم یا نه، که انشالله هستیم. آیه 1، الف لام را، حروف مقطعه، حالا رمزیست بین خدا و رسول، تذکریست برای ما که شما ببینید با این حروف الف با فقط این محاوره های ساده در حد یه سری مسائل ابتدایی رو شما میتونید پیاده کنید، اما خداوند با این الف با بالاترین اعجاز خلقت رو در اوج فصاحت و بلاغت و اعجاز رو برای شما نازل کرده. این قرآنی که جزو اون سفره رحمت رحیمی است، کتاب احکمت آیاته، این قرآنی که آیات آن استوار گشته، محکمه، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سپس از جانب حکیمی آگاه، خبیر، شرح و تفصیل داده شده است، آیاتش استحکام یافته، سپس تشریح شده، به صورت مفصل بیان شده که دیگه هیچ نقطه ابهامی برای انسان حق طلب باقی نمونه، و از نزد خداوند حکیم آگاه. آیه 2، الا تعبدوا الا الله، که جز خداوند یکتا نپرستید، اننی لکم منه نذیر و بشیر، من از سوی او برای شما بیم دهنده و بشارت دهنده، هم بیم دهنده، هشدار دهنده، بیدار کننده، و هم بشارت دهنده، تشویق کننده. پیامبران الهی هم جاذبه داشتن هم دافعه، یه جوری صحبت میکردن، فقط کسایی که حق طلبن، سلامت نفس دارن، صفای قلب دارن، آدمهای سلیم النفسیان جذبشن، و اگر آدمهای بیماردلن، مریضن، متکبرا، متعصبا، مشرکین مکه که اینجوری بودن، اون رذائل اخلاقی تو وجودشون تثبیت شده، اینا دفع بشن با دو تا اهرم تشویق و تهدید. آیه 3، و ان استغفروا ربکم، و از پروردگارتان طلب مغفرت کنید، یعنی گذشتتون هر کاری کردید بیاید بیدار شید برگردید. طلب مغفرت فقط به صورت زبانی نیست، یعنی برگشتن، عوض کردن رویه های غلط قبل، ثم توبوا الیه، سپس به سوی او بازگردید، یعنی رویه های غلطتون رو عوض کنید. ما اگر قرآن رو بخونیم فکر کنیم یه استغفار به زبان جاری کردن، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اینا رو بگیم و کافی و تمومه، نه، یعنی اگر توی جامعه ای ساختارهای سیاسی و اقتصادیش غلطه، روابط اجتماعیش غلطه، اینا باید برگرده، روالو عوض کنه، سیستمو عوض کنه، تغییرات بنیادین ایجاد کنه. استغفار و توبه یعنی این، نه اینکه آدم یه لغلغه زبانی به زبان بیاره فکر کنه تموم شده. طرف توی نظام فاسد سیاسی و اقتصادی و مذهبی و اینا از صبح تا شب تسبیح دستش گرفته، هی استغفر الله ربی و توب الیه، چه فایده داره؟ استغفار توبه یعنی برگشتن واقعی، اونی که انسان به زبان عقب میاره اون یعنی یک شروعی برای یک حرکت دامنه‌دار و بزرگ، نه اینکه آدم هی یه ذکر رو 100,000 بار تکرار کنه در عالم خارج هم هیچ تغییری نده. که اگر اینجوری کنید یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى، تا شما رو به بهره نیکو تا مدتی معین بهره مند کنه، کامیاب کنه، و یؤت کل ذی فضل فضله، و به هر با فضیلتی فزونی بخشد. هر کس اینجوری دارای یه همچین فضیلتیه، عرضه داره برگرده، روال عوض کنه، رویه عوض کنه، ساختارهای غلط رو اصلاح کنه، ساختارهای غلط رو بکوبه، از نو بسازه، بیاد بالا، بهش بیشتر میبخشه. و ان تولوا، و اگر روی بگردانید، اگر اون مسیر غلطتون رو برید، مخاطب مشرکان مکه، دینداران منحرف، و اگر روی بگردانید، فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، همانا من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم. مثل یه ماهی مرده. خب حالا ساختارهای سیاسی و اقتصادی غلطه دیگه، حالا با همین فرمون بریم حقوق آخر ماهمون رو قطع نکنن، اینجوری بخواد باشه، البته اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. آیه 4، الی الله مرجعکم، بازگشت شما به سوی خداست. تو این دنیا نمیمونید، حالا یه دو روزی تو این دنیا بهتون مهلت داده شده، قدرت تغییر داشته باشید، قدرت تحول، قدرت بازگشت اگر مسیرتون غلطه، که بازگشت شما به سوی خداست. اینجا جای موندن نیست که انقدر راحت طلبانه به خاطر یه میزی و یه حقوق آخر ماهی نقش ماهی مرده رو دارید در این رودخانه نظام هستی بازی میکنید. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیزی تواناست. آیه 5، الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا من، آگاه باشید آنها سینه هایشان را در کنار هم قرار میدهند تا خود را از او پنهان دارند. این سر و سینه هاشون رو نزدیک هم میآوردن، یه جورایی مثلا ما تو همیم و نمیبینیم، و یه جور مثلا بی توجهی و بی اعتنایی، حالا احتمالاً سر و سینه هاشون که نزدیک هم میبردن یه حالا توطئه یا یه نجوای پنهانی اینا هم با هم میکردن بر علیه پیامبر. الا حین یستغشون ثیابهم، آگاه باشید آنگاه که آنها لباس هایشان را به خود میپیچند، که یعنی همون خودشونو پنهان کنن، بی اعتنایی کنن به پیامبر، که پیامبر دل سرد بشه تو مسیرش. یعلم ما یسرون و ما یعلنون، دو تا آگاه باشید داره تو این آیه، که میداند یعنی خداوند میداند آنچرا پنهان میکنند و آنچرا آشکار میسازند. انه علیم بذات الصدور، چرا که او از اسرار درون سینه ها آگاه است. حالا پیامبر یه حرکتی رو شروع کرده، میخواد اینا رو از اون رویه غلطشون، این جامعه ای که بعضیاشون که اصلا کافر بودن، کلا هیچ قبول نداشتن، و بعضیاشون هم مشرک بودن، یعنی دیندار منحرف بودن، میخواد اینا رو از اون رویه غلطشون نجات بده. اینا این رفتار کودکانه و بچگانه رو دارن، هی سر و سینه هاشون رو به هم نزدیک میکنن، هی لباساشون رو روی سرشون میکشن، که یعنی مثلا بی اعتنایی، بی توجهی، که هی ضریب ندن به پیامبر، بازارش کساد بشه، اطرافیانش خلوت باشن. همینه دیگه، تمدن اسلامی در یه همچین قربتی شروع به کار کرد. حالا پیامبر اومده اینا رو از اون رویه های غلطشون نجات بده، اینا هی سر و سینه نزدیک هم میکنن و هی بی اعتنایی میکنن، و هی احتمالاً تو این سر و سینه نزدیک کردن به هم دیگه شروع میکنن بر علیه پیامبر نجوا کردن، و که خداوند میگه ما میدونیم، همش زیر نظرمونه، شما دارید پروندهتون رو کامل میکنید بر علیه پیامبر. اون تمدن اسلامی که شروع شده، کلید خورده، داره میره جلو. حالا درسته یه مقطعی تو این زمان قربته، و حتی بعد که میره جلو بازم کار سخته، همچین کار آسون نیست، تا انشالله در زمان امام 12 این تمدن اسلامی جهانی بشه و به اوج اقتدار و شکوه خودش برسه. اما شما هم دارید با این کارهای زشت و زنندتون در واقع خودتون رو نشون میدید. جزء 11 اینجا تموم میشه، از اینجا وارد جزء 12 میشیم. آیه 6، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آنکه روزی او بر خداست. و یعلم مستقرها و مستودعها، و او قرارگاه دائمی و جایگاه موقت او را میداند. حالا اون رزق روزی هر چی هست، یعنی تا این حد خداوند اشراف داره و میدونه که خلاصه چی باید کجا قرار بگیره، به صورت دائمی، به صورت موقت. یه پولی میاد تو جیب یه نفر، چند ساعت بعد از جیبش میره تو جیب یکی دیگه. همه اینا رو خداوند میدونه، رزق و روزی و همه جنبنده ها در نزد خداست. کلن فی کتاب مبین، همه در کتاب آشکاری ثبت است، خلاصه همه چی روشنه. این آیه خیلی به درد میخوره برای کسانی که هم اون زمان مشرکین مکه که قسط و عدل رو زیر پا گذاشته بودن، به شدت اهل تبعیض بودن، اهل ظلم و فساد بودن، خودشون کاخ نشین، یه عده کوخ نشین، خودشون بهره مند از بالاترین لذت ها و ثروت ها و نعمت ها، یه عده بسیار زیادی محروم از ضروریات زندگی. اینجا خداوند داره بهشون میگه بابا رزق به دست خداست، به خاطر این دو روزه دنیا که رزقش هم تازه خداوند تضمین کرده، نیفتی تو دام ظلم و فساد و تبعیض، قسط و عدل رو زیر پا بذارید. دقیقاً مثل این آخر زمانیه. این آیه خیلی به درد این مفسدین سیاسی میخوره که تا یه 4 روز، یه چند سباهی توی پستی قرار میگیرن، اولین وسوسه‌ای که شیطان تو ذهن اینا میکنه چیه؟ میگه ببین 4 سال دیگه، 8 سال دیگه، 2 سال دیگه از این پست ورت میدارن، تو همین 2 سال، 1 سال، 4 سال، 8 سال بار خودتو ببند، که بعداً بدبخت نشی، به گدایی نیفتی، آبروت نره. در حالی که این رویه خیلی رویه خسارت باریه، اصلا برای کشور، مخصوصا برای جامعه دینی. مسئولینی که تو پستشون قرار میگیرن این رویه رو میرن، اینجوری شیطون وسوسه میکنه و اینا هم به خاطر اون هواهای نفسانیشون میگن چش، یعنی به این آیه باور نداره، یعنی ایمان نداره که رزق دست خداست. میگه من تو این 2 ساله 4 ساله 8 ساله بار خودمو ببندم که بعدم به گدایی و رسوایی نیفتم، در حالی که اگر به این آیه اعتقاد داشته باشه، اینجوری ایمان داشته باشه به این حقایق، تا شیطان وسوسه کنه بگه بیا تو این 2 ساله 1 ساله 4 ساله 8 ساله بار خودتو ببند، میگه من به غضب الهی بخوام یه رفاهی رو، اونم توهمی تخیلی حداقلی، برای خودم تو این دنیا درست کنم، پروندهمو سیاه‌تر کنم که چی بشه؟ رزق دست خداست، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم، عزت و ذلت هم دست خداست. اگه قرار باشه پایین باشیم خدا خواسته، بالا هم بریم خدا خواسته. من دنبال لقمه حرام نمیرم. ولی وقتی ایمان نیست، شیطان وسوسه میکنه، این مسئول صفی هم میگه چش. مثل هزاران مسئولی که ما امروز میبینیم تو جامعه انقلابیمون گفتن چش. اعتقاد به این آیه باعث میشه انسان تو دام لقمه حرام نیفته. آیه 7 و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، و او کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز، یعنی 6 دوران، 6 ظرف ظهور، 6 ظرف وجودی آفرید، و کان عرشه علی الماء، و عرش او بر آب قرار داشت. عرش تخت سلطنت و پادشاهی، منظور قدرت خداونده. ما اینجا منظور علمه، یعنی قدرت خداوند بر پایه علمه، بر پایه عدله، نه بر پایه جهل و ظلم و فساد. چرا حالا به آب تشبیه کرده؟ تقریبا این تشبیه ها رو تو زبان های عامیانه هم داریم. مثلا میگیم علم آب حیات نظام هستی است، علم باعث تراوت و شادابی، همون جور که آب باعث سرزندگی و تراوته. به خاطر این تشبیه هاست، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارتری. تو خیلی از آیات خداوند میفرماد ما میخوایم شما را آزمایش کنیم، راستگو از دروغگو مشخص بشه، مؤمن از کافر مشخص بشه. تو بعضی از آیات مثل این آیه و آیات دیگه میفرماد ما شما را میخوایم بیازماییم ببینیم کدوماتون بهتر عمل میکنید. یعنی حالا که خوب و بد مشخص شد، حالا بین خوبها هم آزمایش برقرار میکنیم که خوب و خوبتر مشخص بشه، بین قبول شده ها رتبه های ممتاز شناسایی بشن. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، و اگر بگویی که شما پس از مرگ زنده خواهید شد، یا همچین حقیقتی رو براشون بازگو کنی، لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، همانا کافران خواهند گفت این نیست مگر سحری آشکار. که یعنی مشخصه دیگه، همون نسبت ها و تهمت ها و مزخرفاتی که به پیامبر میگفتن برای اینکه بازار او رو کساد کنن، اطرافیان اون رو پراکنده کنن. آیه 8 ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، و هرگاه عذاب را تا مدت محدودی از آنان به تأخیر بیاندازیم، لیقولن ما یحبسه، میگویند، البته به تمسخر دیگه، مشخصه چه عاملی جلوی عذاب ما را گرفت، الا یوم یأتیهم لیس مصروفا عنهم، بدانید روزی که قهر و عذاب ما به سراغشان بیاید از ایشان بازگشتی نیست. یعنی یه مدتی به شما دادیم، گویا این مدت و این مهلتی که دادیم شما رو فریب داده، ولی بدونید یه روزی این کار، این مهلت و فرصت تموم میشه، عذاب نازل میشه، دیگه فرصت نیستا. همش برای بیدار کردن مشرکان مکه. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، و آنچه بدان مسخره میکردند آنان را فرا خواهد گرفت. خلاصه دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. آیه 9 ولئن ازقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور، و اگر به انسان از جانب خود نعمتی بچشانیم سپس آن را از او باز پس گیریم، همانا او نومید و ناسپاس خواهد بود. انسان اینجوریه، زود قضاوت میکنه، چون حکمتهای الهی رو نمیدونه، اون مصالحی رو که نزد خداوند هست بی خبر ازش، زود قضاوت میکنه، زود مایوس میشه، زود کفر میورزه. آیه 10 ولئن ازقناه نعماء بعد ضراء مسته، و اگر پس از سختی و مهنتی که به انسان رسیده نعمتی را به او بچشانیم اینقدر بی جنبه است، چنان مست و مغرور میشه، لیقولن ذهب السیئات عنی، میگوید همانا گرفتاری از من دور شد، یعنی دیگه به سراغ من نمیاد، خیالمون دیگه باید راحت باشه. در حالی که اینجور نیست، خداوند بنا به حکمتی یه موقع برای کسی سختی رو ایجاد میکنه، بنا به حکمتی یه موقع سختی ها رو برمیداره که ببینه این جنبش چجوریه، این تو فشارها ناامید و ناسپاس میشه، این توی راحتی ها مست و مغرور میشه، یا نه تعادل رو حفظ میکنه، وسط این پشتبون خودش رو نگه میداره. انه لفرح فخور، که او شادمان و فخر فروش است. چقدر قشنگه، در کنار مسائل اعتقادی خداوند داره مسائل اخلاقی، اون منجیات و مهلکات نفس رو هم بیان میکنه، که یعنی شما اینجوری هستید به لحاظ معرفت نفس، خودشناسی، یه دفعه از اون ور پشتبون میافتید، لیئوس کفور، یه دفعه از این ور پشتبون میافتید، لفرح فخور. آیه 11 الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که واقعا اهل ایمانند و اهل عمل صالحند، عمل شایسته، بهترین عمل در هر زمانی با توجه به شرایط موجود، اولئک لهم مغفرت و اجر کبیر، برای آنان مغفرت و پاداشی بزرگ خواهد بود. آیه 12 فلعلک تارکن بعض ما یوحى الیک، پس شاید تو بعض از آن آنچه را که به تو وحی می شود واگذاری. یعنی مثلا بگی اینا که حرف گوش نمیدن چه فایده ای داره من اینو بگم. این نمیخواد بگه پیامبر داشت کوتاهی میکرد، نه، پیامبر که داشت وظیفش رو انجام میداد به بهترین وجه ممکن، اما این میخواد بگه هیچ کی حرف گوش نمیداد. اینقدر حرف گوش نمیدادن که به صورت طبیعی ممکن بود در مبلغ ایجاد یأس کنه، ایجاد دلسردی کنه، انگیزه لازم رو از او بگیره و زائق بهی صدرک و سینت به خاطر آن تنگ شود که چی؟ ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک، چرا گنجی بر او نازل نشده یا فرشته‌ای با او نیامده. ممکنه به خاطر اینها اون انگیزه ازت گرفته بشه یا در سینت احساس تنگی کنی. حالا اینکه میگه گنج یا فرشته، این یه نماده ها. یعنی چرا این آدم اگه واقعا پیامبر پولدار نیست، یارو یاور و نیرو و خدم و حشم و اینا از سمت خداوند که مثلا فرشتگان باشه نداره؟ چرا این آدم تیم نداره؟ چرا این آدم پول نداره؟ مثلا به زبان امروزی بخوایم بگیم یه جور بهانه بود برای اینکه نپذیرن دیگه، در حالی که اصلا اینا چیزای فرعیه، اینا چیزایی است که بعدن در مسیر دست آدم میاد. اصل موضوع چیز دیگه است، اینا اصل نیست. که مثلا اینکه بگیم اگه یه نفر بخواد توی آخرالزمانیه مثلا یه اصلاحی صورت بده در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اینا، و هیچ پولی، هیچ پستی، هیچ پایگاه و جایگاه اجتماعی، هیچ تیمی نداشته باشه، چطور میتونه؟ خب اینا مسائل فرعیه، اینا بعدن دست آدم میتونه بیاد. اینا که چیزی نیست، اصل چیز دیگری است. اصل خود ساختگی اون آدمه، اصل اون برنامه‌ای که تو دستش داره که قرآن باشه. انما انت نذیر. به خاطر این مزخرفات و این گیر دادن به مسائل فرعی و این بهانه‌جویی و اینا انگیزت کم نشه، تو سینت احساس تنگی نکن. تو فقط هشدار دهنده ای و الله علی کل شیء وکیل، و خداوند بر هر چیزی ناظر و نگهبانه. همه اینا زیر نظر ماست. آیه 13، ام یقولون افترا، یا اینکه میگویند او از پیش خودش بافته، یعنی این قرآنو برداشته چیزای پیش خودش بافته و داره به ما میگه، داره با کلمات بازی میکنه. قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات، باز تحدی، مبارزه طلبی، هماور طلبی که پوچی و بطلان اونا رو نشون بده. بگو اگر راست میگویید شما هم 10 سوره مثل این از پیش خود ساخته ها، همین مفتریات، بیاورید. یه جاهایی میگه یه سوره، یه جایی میگه کل قرآن، اینجا میگه 10 تا سوره. به بیانهای مختلف این تحدی صورت گرفته. ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، و هر کس از غیر خدا را که میخواهید نیز دعوت کنید، یعنی برای کمک گرفتن. آیه 14، و ان لم یستجیبوا لکم، پس اگر از عهده اجابت شما بر نیامدند، فاعلموا انما انزل بعلم الله، بدانید آنچه که نازل شده به علم خداست، و ان لا اله الا هو، و اینکه جز معبودی جز او نیست، فهل انتم مسلمون، پس آیا تسلیم میشوی؟ آیا وقتی تو این تحدی شکست خوردید عقلتون میرسه تسلیم باشید در برابر حقی که بهتون ارائه شده، یا بازم میخواید گردن کشی کنید؟ آیه 15، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها، کسانی که زندگی دنیا و زیبایی های آن را بخواهند ما در همین دنیا نتیجه اعمالشان را به طور کامل میدهیم، و هم فیها لا یبخسون، و در آن هیچ کم و کاستی نخواهد بود. یعنی یکی از سنت های خداوند اینه، هر کی طالب دنیا باشه براش تلاش کنه، بالاخره براش برنامه ریزی کنه، بهش میدن. منتها آیه 16، اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، ولی اگر اونا برای آخرت کار نکنن، فقط برای دنیا هدف گذاری کنن و تلاش کنن، آنان کسانی هستند که در قیامت جز آتش چیزی ندارند، یعنی جز سوختن هیچی در انتظارشون نیست جز هدر رفتن. و حبت ما صنعوا، و آنچه در دنیا ساختند برباد رفته، و باطل ما کانوا یعملون، و اعمالی که انجام میدهند باطل و بی اثر خواهد بود. این مهمه که انسان هدف گذاری شد تا کجا انجام بده، چه بردی برای هدفش داشته باشه. داره به مشرکین مکه اینجوری تذکر میده که هدفتون رو بزرگ قرار بدید، مهمه. آیه 17، افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، آیا آن کس که یعنی همون پیامبر اسلام دلیل روشنی مثل همین قرآن از طرف پروردگارش دارد و به دنبال او شاهدی از اوست، که در روایات متعدد داریم این شاهدی از اوست، علی ابن ابی طالب، شاگرد اول مکتب حضرت رسول و همین قرآنه، و پیش از او نیز کتاب موسی رهبر و رحمت بوده است. یعنی قبل از اینم ما کتاب داشتیم، امام داشتیم، این برنامه ها رو ما قبلا هم داشتیم، خب حالا هم داریم، چه فرقی داره؟ اولئک یؤمنون بهی و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده، آنان به او ایمان می آورند، یعنی کسایی که حق جوند، و هر کس از احزاب، گروه های مختلف که به او کافر شود، وعدگاهش آتش است. فلا تک فی مریت من، پس از آن در تردید مباش، انه الحق من ربک، که قطعا حقی است که از پروردگارت، از اون رب تو نازل شده. و لکن اکثر الناس لا یؤمنون، و اگرچه اکثر مردم ایمان نیاورند. خیلی فضای مکه فضای سرد و سنگینی بود. آیه 18، و من از لم من افترا علی الله کذبا، و کیست ستمکارتر از آن که بر خداوند دروغ میبندد، اولا اولائک یعرضون علی ربهم، آنان بر پروردگارشان عرضه میشوند. اینا که به خدا دروغ میبستن در مقابل تو میایستن، بالاخره یه همچین عاقبتی هم در پیشه. حالا نگاه نکن الان فضا به نفع تو نیست، الان دور دور این مشرکین مکه و این تکذیب کننده ها و دروغگوها و اینا که این همه ظلم دارن، کاخ نشین هایی که کوخ نشین درست کردن و در مقابل حق به خاطر منافع و مناسبشون ایستادن، ما یه روزی اونا رو میاریم در پیشگاه خداوند و یقولون الاشهاد و شاهدان در اون روز، در اون روز قیامت از انبیا فرشتگان در عصر ظهور. هر آیه قیامتی در رابطه با عصر ظهور هم مصداق داره دیگه. در عصر ظهور وقتی دادگاه خلیفه الهی برپا بشه، شاهدان، انبیا الهی، فرشتگان، تمام مردم دنیا خواهند گفت هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند. علی لعنت الله علی الظالمین، بدانید که لعنت خداوند بر ستمگران باد. یعنی اینا از رحمت خدا دور خواهند بود و به حسابشون قاطعانه و محکم رسیدگی میشه. ای پیامبر، این فضای سخت و سرد رو تحمل کن، این فضای سنگین رو تاب بیار، با برنامه برو جلو، ببین حالا ما چه دادگاهی داریم برای اینا. اینا همه باعث میشه آدم انرژی میگیره دیگه، میفهمه که حالا این دوره ها زود میگذره و یک آینده درخشانی در پیش است. آیه 19، کیای همچین دادگاهی براشون برپا میشه؟ الذین یسدون عن سبیل الله، کسانی که از راه خدا باز میدارن به خاطر منافعشون، مناسبشون، اون تکبرشون، تعصبشون. نه تنها خودشون تو راه نمیان، بلکه باعث میشن دیگران هم از راه خدا باز داشته بشن. گناهشون خیلی زیاده. امام زمان که تشریف میاره یه عده ای آدم تیغ میگذرونه، اینجوری ان. حالا خودش ایمان نمیاره، به درک یه جای وایساده، باعث میشه دیگران هم راه حق و راه صعود براشون بسته باشه. و یبغونها عوجا، و میکوشن آن را کج جلوه دهن. یکی از سیاستهای جبهه باطل اینه، اگه بتونه راهو میبنده، نتونه با فریب، با حیله، با انحراف، با تحریف، کج و معوج نشون میده که باز بالاخره اون اهداف خودشو جستجو کنه. میگه یا منم بازی یا بازی خراب. و هم بالاخره هم کافرون، و در حالی که آنها خودشان به آخرت کافرند. آیه 20، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، آنها در زمین عاجز کننده نیستند، یعنی نمیتونن بر اون مقدرات شومی که براشون رقم خواهد خورد دخل و تصرفی کنن و خلاصه خداوند رو عاجز کنن از اون تقدیرهای سخت و سنگینی که براشون رقم خواهد زد. و ما کان لهم من دون الله من اولیا، و در برابر خداوند هیچ یاوری ندارن. یضاعف لهم العذاب، عذاب خداوند نسبت به آنان مضاعف است، دو برابر، چندین برابر است. چرا؟ چون هم خودشون گمراه شدن، هم باعث گمراهی خیلی از آدما شدن. ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون، به خاطر این شدت لجاجت و عناد توان شنیدن را ندارند و نمیبینند. آیه 21، اولئک الذین خسروا انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون، آنها کسانی هستند که تمام سود و سرمایه و سرمایه وجودی و عمر خودشون رو از دست دادن، همه منتفی و تمام معبودهای دروغین از نظرشان گم شدن. آیه 22، لاجرم انهم فی الاخره هم الاخسرون، به ناچار آنان در قیامت زیانکارترین افرادند. اخسرون یعنی خسارت زده ترین انسانها، دیگه سود و سرمایه رو در نهایت خودش از دست دادن. اما آیه 23، ان الذین امنوا و عملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آورده و همه اعمالشون شایسته است، و اخبتوا الی ربهم، و در برابر پروردگارشان فروتن باشند. مخاطب مشرکین مکه در اوج تکبر، اینجا خداوند داره نقطه مقابل رو میگه. اخبتوا، اخبتوا یعنی فروتن، از خبت به معنای تسلیم و خضوع کامل، و در برابر پروردگارشان فروتن باشند. اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، آنان اهل بهشتند و برای همیشه جاودانه در آن خواهند ماند. و آیه 24، یه نتیجه گیری خیلی قشنگ. مثل الفریقین، مثل دو گروه، این دو گروه کافران و مؤمنان، کل اعما و الاسم و البصیر و السمیع، همچون نابینا و ناشنوا و بینا و شنواست. هل یستویان مثلا، آیا این دو گروه در مثل یکسانند؟ افلا تذکرون، پس چرا پند نمیگیری؟ خداوند این همه داره قشنگ مطلب رو توضیح میده، چرا گوشتون بسته است؟ چرا قرآن رو کنار گذاشتید رفتید سراغ ساختارهای فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی غربی و مادی و الهادی؟ چرا نمیخواید منطق قرآن رو حاکم کنید؟ مخاطب کفار مکه، مشرکین مکه، دینداران منحرفند که با این منطق خداوند پیامبرش رو تجهیز میکنه بره به جنگ اینا و خلاصه این دوره رو بگذرونه. هر حرکت عظیمی اولش اینقدر سخته. پیامبر اسلام اینجوری در اوج قربت که هر آدمی تو این شرایط قرار بگیره، راحت انگیزش رو از دست میده و در سینه‌اش احساس تنگی میکنه. ولی خداوند با این آیاتش به پیامبر گفتش که این مراحل رو برو جلو، که انشالله این تمدن اسلامی که الان داره در این قربت پایه‌گذاری میشه، در آینده انشالله در اوج شکوه و عزت و جلال خواهد بود، با ظهور آخرین ذخیره الهی و تحقق دهنده تمام زحمات و تلاش انبیاء الهی، خصوصا پیامبر اسلام. انشالله ما به نور این آیات سعی کنیم ما هم این رویه رو بریم و در تحقق این اتفاق بزرگ سهیم باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین.